ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر امور خارجه روسیه از امکان همکاری‌های هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه خبر داد. مقام‌های آمریکایی با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دیدار کردند. و جمهوری اسلامی ایران تدابیر ویژه برای مبارزه با شیوع ابولا اتخاذ می‌کند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال دارد روسیه در آینده با جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای وارد همکاری شود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف در ادامه تأکید کرده است که این همکاری‌ها در انطباق کاملا با قوانین بین المللی خواهد بود. معاون سرگئی لاوروف همچنین ابراز تأسف کرده است که جنبه‌های گوناگون گفتگوها و همکاری‌ها میان روسیه و ایران در بخش هسته‌ای بدل به موضوعی شده که باقی کشورها در مورد آن بحث و گمانه‌زنی می‌کنند. آقای ریابکوف اعلام کرده که تمامی همکاری‌های فعلی یا آتی روسیه و ایران در بخش هسته‌ای مطابق با پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین توافق‌نامه فعلی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه اولین بار در سال 1368 خورشیدی و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی همکاری‌های هسته‌ای خود را آغاز کردند. دو دیپلمات آگاه روز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده در قبال حفظ تعداد بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست بررسی دارد. چندی پیش آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های آگاه که خواسته بود نامشان فاش نشود، گفته بود آمریکا برای حل بحران مربوط به تعداد سانتریفیوژها که یکی از نکات اصلی اختلاف بین طرفین است، به ایران پیشنهاد داده است که تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای خود را نگه دارد اما در مقابل ذخیره اورانیوم غنی شده را کاهش دهد. اورانیوم غنی شده گذشته از مصارف صلح‌آمیز میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. پس از اعلام خبر این پیشنهاد گفته شد که ایران از آن استقبال نکرده است، اما اکنون گفته می شود که ایران در حال بررسی این پیشنهاد است و با مقام‌های روس وارد گفتگو شده تا بخشی از اورانیوم غنی شده خود را به آن کشور منتقل کند. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید که این وزارتخانه همه سناریوها درباره پرونده هسته‌ای و نتایج مذاکرات میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 از قبیل سناریوی توافق، تمدید و حتی بن‌بست را تدوین و به رهبری جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری و سایر مسئولان نظام ارائه کرده است. رئیس مرکز استراتژیک وزارت اطلاعات که خبرگزاری فارس از او با نام شفیعی یاد کرده، روز پنجشنبه گفت به همین خاطر است که رئیس جمهوری در محافل داخلی و خارجی با قاطعیت تمام درباره مذاکرات و پرونده هسته‌ای سخن میگوید. سخنان این مسئول وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 21 مهر ماه گفته بود که موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و افزود اختلاف‌های میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. خبرها را ادامه میدیم با خبری در ارتباط با اوضاع خاورمیانه. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقام‌هایی از این کشور با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. حزب اتحاد دموکراتیک حزب سیاسی کردستان سوریه است و گفته می‌شود که توسط چپگرایان کرد در شمال سوریه تأسیس شده است. ترکیه و آمریکا هر دو این حزب را نهادی تروریستی نامیدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدار انجام شده ممکن است روابط واشنگتن آنکارا را بیش از پیش پیچیده و تیره کند. بنابر گزارش‌ها طرفین درباره موضوع مواضع داعش در سوریه و راه‌های مبارزه با این گروه صحبت کردند. این اولین بار است که مقام‌های رسمی آمریکایی و اعضای حزب دموکراتیک سوریه مستقیماً با هم ملاقات می‌کنند. جنساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است که این گفتگوها احتمالاً ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اختصاص 12,000 میلیارد تومان تسهیلات به 300,000 واحد در سال به مدت 6 سال. این بخشی از برنامه وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی برای ساخت مسکن و همچنین احیا و ترمیم بافت‌های فرسوده و سکونت‌های غیررسمی است. نرخ سود این تسهیلات 10% در نظر گرفته شده و بخشی از برنامه‌های دولت برای رونق بخشی به حوزه مسکن و ساخت و ساز در راستای خروج غیر تورمی از رکود محسوب میشه. آرش حسنی از ابعاد مختلف این برنامه گزارشی رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
محمود احمدی نژاد زمانی که خود را برای دومین دوره ریاست جمهوری در سال 88 آماده می کرد، وعده می داد که با اجرای برنامه مسکن مهر، همه ایرانیان مستأجر را یک به یک صاحب خانه می کند.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
ایرانیان با اجرای طرح مسکن مهر صاحبخانه که نشدند، هیچ مسکن مهر تورمی بیش از 40% برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد تا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت جدید از اساس با اجرا و ادامه مسکن مهر مخالف باشد، هرچند که تعهدات دولت قبل را باید اجرایی میکرد.
افکارم خیلی به سمت مسکن مهر هستش، ولی واقعا من از طرف ساکنین این واحدا صحبت میکنم. الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. این نوع خانه‌سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم.
در گزارشی که به تازگی وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده و دوره زمانی سالهای 1389 تا 1391 را مورد مطالعه قرار می‌دهد، نشان از آن دارد که یک خانوار ایرانی در سال 91 اگر یک سوم درآمد ماهانه خود را برای خرید خانه کنار می‌گذاشت، باید یک دوره 36 ساله انتظار می‌کشید تا شاید سرپناهی برای خود مهیا کند. حال دولت 11 به دنبال آن است تا چاره‌ای برای مشکل و موزل مسکن بیابد. آخرین این تلاش‌ها سیاستی است که محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، آن را اینگونه توضیح می‌دهد.
هیئت محترم وزیران تصویب کرد که افزایش سقف تسهیلات تأمین مسکن برای کلان شهرها تا 50 میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار جمعیت 40 میلیون تومان و برای سایر شهرها 30 میلیون تومان.
بر اساس آمارهای موجود 30% بافت‌های شهری کشور فرسوده هستند و 25% جمعیت شهری ایران در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند. از این رو بهسازی، ترمیم و نوسازی این واحدها و بافت‌های مسکونی و همچنین سکونتگاه‌های غیر رسمی می‌تواند به عرضه واحدهای جدید برای پاسخگویی به تقاضای مسکن منجر شود و هم مقاومسازی این بافت‌ها را به همراه داشته باشد تا آنچه بدقوارگی شهرها نامیده می‌شود تا حدودی مرتفع شود. اما همواره افزایش تسهیلات خرید یا ترمیم و ساخت و ساز در حوزه مسکن و ساختمان با این تردید همراه است که پرداخت این تسهیلات تورمزا بوده و می‌تواند به سرعت علیه خود عمل کند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 11 در برنامه تلویزیونی به این تردید و شبهه پاسخ داده است.
معمولا تو حوزه مسکن تورم از چند جا در واقع نشأت میگیره. یکی از تقاضای حوزه مسکن هستش که چقدر عرضه میشه، چقدر تقاضا میشه. نکته دومی که توی بخش مسکن وجود داره بحث سوداگری زمین. این بحث سوداگری روی زمین هم میتونه در واقع یک نوع انتظارات تورمی خیلی شدیدی رو ایجاد بکنه. این تسهیلات عمدتاً برای چی داده میشه؟ برای احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده. یعنی در برابر همه این تسهیلات در واقع واحد مسکونی وجود داره.
چندی پیش مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از بازار مسکن و اجاره بها در شهر تهران طی بهار امسال اعلام کرده بود که قیمت هر متر مربع فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی نسبت به بهار پارسال کاهشی 10% را تجربه کرده و به متر مربعی بیش از 4,400,000 تومان رسیده است. این تسهیلات 50 میلیون تومانی ساخت یا ترمیم بافت‌های فرسوده می‌تواند بازار چنین زمین‌ها و ساختمان‌هایی را گرم کرده و به عرضه مسکن‌های جدید برای خانواده‌های جوان یا افزایش بهره‌وری این بافت‌ها بیانجامد. اثرگذاری این تسهیلات 50 میلیون تومانی در بازار مسکن و ساختمان را باید با این واقعیت‌ها در نظر گرفت که این وام چه بخشی از هزینه‌های ساخت و ساز در شهرهای مختلف ایران را پوشش خواهد داد. سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران متوسط هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان مسکونی در ایران طی سال 92 را 500 هزار تومان در نظر گرفته بود. با فرض ثابت ماندن هزینه های ساخت و ساز در سال 93، این وام 50 میلیون تومانی حد اکثر و در بهترین حالت می تواند ترمیم یا ساخت 100 متر مربع زیر بنای مسکونی در کلان شهرهای ایران را پاسخگو باشد.
شنونده گزارش آرش حسن‌نیا بودید، اما اجازه بدید که درباره مسائل اقتصادی همچنان روی این مسائل باقی بمونیم و یک گزارش دیگر رو در این باره بشنویم. به تصمیم سازمان ملل متحد 17 اکتبر برابر با 25 مهر ماه که روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری شده. در همین ارتباط میرعلی حسینی به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رفته و در همین ارتباط از آقای خاوند پرسیده بر اساس تعریف فقر چه تعداد از جمعیت زمین فقیر محسوب میشن؟ فریدون خاوند در پاریس.
در تعریف پدیده فقر هم مفهوم مطلق اون رو در نظر میگیرند، هم مفهوم نسبیش رو. فقر مطلق با توجه به ملموسترین و بدیهیترین سطح نیازهای مادی انسانها تعریف میشه. ملاک اصلی اون دستیابی به 2200 کالری غذایی روزانه هست و رایج‌ترین ابزار تعریف اون هم برخوردار بودن از $1.25 در روز هست که طبعاً این رقم بر اساس برابری قدرت خرید همه جا یک اندازه نیست، بنابراین بر حسب کشورها تعدیل میشه. فقیر مطلق کسی است که کمتر از این مقدار درآمد داره. و اما فقر نسبی در رابطه با زمان و مکان و بر پایه شرایط حاکم بر یک جامعه معین در زمان معین تعریف میشه. استانداردهای فقر در جوامع ثروتمند و فقیر یکسان نیستند. کسی که مثلا در نیویورک فقیر به حساب میاد، در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو الزاماً در زمره فقرا قرار داده نمیشه. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خودش به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر گفته که در حال حاضر 1,220,000,000 نفر در دنیا با درآمدی کمتر از $1.25 در روز زندگی می کنند، یعنی در فقر مطلق هستند.
آقای خاوند، اگر همین ملاک های بین المللی رو در نظر بگیریم چه تعداد از مردم ایران رو میشه فقیر به شمار آورد؟
آمار رسمی در مورد خط فقر و شمار فقیران در ایران وجود نداره، ولی بانک جهانی در گزارش کوتاهی راجع به ایران که آخرین بار در ماه اکتبر جاری این گزارش به روز شده میگه که در سال 2010 تعداد ایرانی هایی که با درآمدی کمتر از $1.25 در روز زندگی می‌کردند، که البته منظور معادل ریالی اون هست با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید، 500,000 نفر بوده، حدود 0.7% جمعیت. در عوض شمار ایرانی هایی که درآمد روزانه اونها بین 2.5 تا $3.5 بوده و در وضعیت متزلزلی بودند همراه با خطر فروغلتیدن در فقر به 4,500,000 نفر میرسیده. این آمار 4 سال پیشه و میدونیم که از سال 2010 به این طرف با توجه به سقوط اقتصاد کشور ایرانی ها به صورت خیلی محسوسی فقیرتر شدند. بنابراین شمار فقیران کشور هم مسلماً بیشتر شده.
برای مبارزه با فقر چه باید کرد؟ یک راه حل عمومی براش وجود داره آقای خاوند؟
برای ریشه‌کن کردن فقر تنها راه ممکن ایجاد فرصت‌های شغلی است. آسیا در 30 سال گذشته صدها میلیون نفر رو از فقر بیرون کشید، چون که صنعتی شد، به بازارهای دنیا کالا صادر کرد، شغل به وجود آورد. این مهمترین عقب نشینی فقر هست در تاریخ تمدن انسانی و درس بزرگی هست برای همه اونهایی که میخوان بر فقر غلبه بکنن.
در ایران چنین راه حلی امکان داره؟
در حال حاضر این آگاهی به وجود آمده در افکار عمومی ایران و همینطور در بخشی از مسئولان ایرانی که تنها راه مبارزه با فقر ایجاد فرصت‌های شغلی است از راه فراهم آوردن زمینه‌های مثبت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های تولیدی در کشور.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. در ارتباط با این بخش خبری اگر نظری دارید میتونید با ما از طریق 2042022112